سلام، امروز پنجشنبه 19 تیرماه 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. در این شماره از پادکست سه روایت از دل بحران رو مرور میکنیم، روایت هایی از مردمی که در سکوت بار اصلی جنگ، دود و اضطراب رو بر دوش کشیدند. از راهنمایان گردشگری میشنویم که ناگهان نقششان از مدیریت سفر به مدیریت بحران تغییر کرد. در ادامه به شرکت‌هایی می‌پردازیم که در میانه جنگ نه فقط تولید را متوقف نکردند، بلکه در نقش بازیگران پایداری ملی از امنیت کارکنان تا حفظ اعتماد عمومی ایستادند. و در پایان به مرزهای جنوب غرب ایران می‌رویم، جایی که تالاب هورالعظیم 4 ماه است در آتش می‌سوزد، اما نه دیپلماسی موفق بوده نه پاسخ‌ها قانع کننده. تور لیدرها در جنگ، سفر تا مرز اضطراب. در میانی یک جنگ 12 روزه، وقتی آسمان ایران بسته شد و جاده‌ها در کنترل نظامی درآمدند، خیلی ها در دل سفر بودند با چمدان‌هایی برای تعطیلات، اما ناگهان سفر به بحران بدل شد. مسافرانی که با شوق راه افتاده بودند حالا باید با ترس به خانه باز می گشتند. این روایت صدای راه نمایانیه که ناگهان از تور لیدر به مدیر بحران تبدیل شدند. عرفان، رؤیا و رضا سه راهنمای گردشگری اند که هر کدام در نقطه از ایران و حتی اروپا سفر را در دل جنگ تجربه کردند. سفرهایی که حالا به خاطراتی تلخ و ماندگار بدل شدند. عرفان قدرتی در اصفهان همراه سکوه نورد لهستانی بود که با آغاز حملات تصمیم گرفت اونها را از راه زمینی تا مرز بازرگان برسونه. 28 ساعت بیوقفه رانندگی کرد در جاده هایی که بنزین سهمیه بندی بود و آسمانش پر از اضطراب. رؤیا رضایی در تخت سلیمان همراه گروهی از تهران آمده بود، اما پس از دریافت خبر حملات ناچار شد مسیر بازگشت رو از جاده های دور و پر از ایستهای بازرسی طی کنه. و رضا رحیمیان پور در هتلی در سوئیس مدیریت تور 15 نفره‌ای رو به عهده داشت که بی خبر از سرنوشت ایران نگران پروازها، خانواده ها و بازگشتشون بودند. هر 3 نفر زیر فشار روحی شدید بحران رو بیان که نگرانیشون رو منتقل کنن مدیریت کردند. جنگ تمام شده یا نه معلوم نیست، اما روایت این راهنماها بخشی از سند ملی این روزهاست. آنها تصویر دیگری از ایران رو به مسافران خارجی نشان دادند. ایرانی که حتی در دل بحران مسئولیت رو فراموش نمی کنه. از کافه‌ای در اصفهان تا اتوبوسی در جاده وان و از کوه‌های تخت سلیمان تا لابی هتل‌های اروپایی، همه چیز رنگ جنگ گرفت. اما رفتار حرفه‌ای این راهنماها سفری بحرانی رو به تجربه ای انسانی و ماندگار تبدیل کرد. شرکت‌ها در خط مقدم بحران جنگ. در میانه بحرانی که جنگ به کشور تحمیل کرد، شرکت‌ها نه تنها از تداوم فعالیت‌های اقتصادی باز نایستادند، بلکه در خط مقدم تصمیم‌گیری‌های دشوار و واکنش‌های اجتماعی قرار گرفتند. نشست پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در شرایط جنگ با حضور مدیران مسئولیت اجتماعی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان سازمان‌ها برگزار شد تا بررسی کنه شرکت‌ها در روزهای بحرانی چگونه ایستادند و چه درسی از بحران گرفتند. این نشست با همراهی مدرسه توسعه پایدار و مرکز کسب و کار مسئولانه دانشگاه شریف به فرصتی برای بازخوانی نقش اقتصادی‌ها در موقعیت‌های ملی بدل شد. هامون طهماسبی مدیر مدرسه توسعه پایدار گفت شرکت‌ها در جنگ فقط بنگاه اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از راهبرد دفاع ملی‌اند. او 3 مسئولیت کلیدی را برشمرد: حفظ جریان تولید، حفاظت از کارکنان و نقش‌آفرینی در پایداری ملی. محمد امین سامنی، مدیرعامل شرکت ایمیکو، از تشکیل کمیته بحران در نخستین روز کاری جنگ گفت و افزود در اولویت ما حفظ امنیت و آرامش کارکنان بود، چون تمام سرمایه شرکت نیروی انسانی اونه. نازیلا حقیقی، مشاور اجتماعی آریا ساسول با تأکید بر نقش مدیران شجاع گفت تعطیلی فیزیکی شرکت‌ها نباید به تعلیق روانی کارکنان منجر شه، باید معنا در بحران خلق شه. محمد شهرابی رئیس جذب پالایش نفت آفتاب هم از چالش زیرساخت‌ها گفت. با وجود تجربه دورکاری در کرونا بسیاری از شرکت‌ها آمادگی آیتی نداشتند. رضا ساکی فعال اجتماعی هم تاکید کرد نسلی که جنگ رو ندیده بود غافلگیر شد. ما حتی خاطرات و تجربیات جنگ 8 ساله رو به نسل جدید منتقل نکردیم. حسین قوامی مدیر برند گروه پاسارگاد اضافه کرد پایداری نباید ویترینی باشه، مسئولیت اجتماعی یک واحد نیست، یک تفکر جمعی در سازمانه. تجربه 12 روزه جنگ به شرکت ها آموخت که هیچ مرز دقیقی بین حوزه اقتصاد و مسئولیت اجتماعی در بحران وجود نداره. از آمادگی برای دورکاری تا حفاظت از روان کارکنان و حفظ زنجیره تولید وظایفیه که فقط از سازمان هایی با هویت اجتماعی انتظار میره. همونطور که نازیلا حقیقی گفت شرکت ها نهادهای کوچک اجتماعی هستند و همونقدر که از اونها خدمات اقتصادی انتظار داریم باید در بحران ها هم به اونها به عنوان بازیگران پایداری ملی نگاه کرد. شرکت ها شاید در میدان نبرد، شاید نه در میدان نبرد، اما در میدان اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی یکی از ستونهای اصلی کشورند. در دل آتش بس جنگ، جبهه دیگر همچنان می سوزد. تالاب مرزی هورالعظیم، این بار نه از گلوله و خمپاره که از آتشی مزمن و بیپاسخ. 4 ماهه که بخش عراقی تالاب در آتش می سوزد و دود غلیظ اون زندگی شهروندان غرب خوزستان رو سیاه کرده. نه دیپلماسی کاری از پیش برده، نه تکنولوژی. حریق گسترده هورالهویزه حالا به یک بحران زیست محیطی، بهداشتی و انسانی بدل شده. بحرانی که در سایه جنگ فراموش شده. بوی دود خانه های رفیع و بستان رو پر کرده و نفس مردم رو بریده. زهرا سواری از اهالی رفیع میگه دیگر همه زندگی من بوی دود میدهد. پدرم که بیماری ریوی دارد ماه هاست خانه نشین شده. محمد سواری عضو شورای شهر رفیع هم هشدار داده روزانه تا 13 نفر بیمار تنفسی به مراکز درمانی مراجعه می کنند. اما ستاد بحران منفعله. دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم آمار داده بیش از 1200 نفر در 3 روز اخیر به خاطر مشکلات تنفسی راهی بیمارستان ها شدند. اما این فقط یک فاجعه محلی نیست. محمد جواد اشرفی مدیر کل محیط زیست خوزستان گفته آتش سوزی 21 هزار هکتاری عمدتاً در خاک عراقه، اما تأثیر اون مستقیم بر شهرهای ایرانه. او تأکید کرده تنها راه مهار تأمین حقابه و احتمالاً استفاده محدود از هواپیمای آب پاشه. با این حال عراق تا امروز مجوزی برای ورود ایران جهت اطفای حریق نداده، نه در سال 97، نه در مهر 402 و نه حالا. در شرایطی که دیپلماسی به بنبست خورده و حریق تا کیلومترها مرز رو پوشونده، خوزستان در محاصره دود و بی‌توجهی گرفتاره. مسئولان ایرانی از رایزنی ها میگن، اما در عمل مردم همچنان با آسمان خاکستری، داروهای گران قیمت و روزهای نفسگیر زندگی میکنند. آتشی که در دل هور زبانه میکشد تنها با حقابه خاموش میشود، شاید نه با آب که با اراده‌ای که فعلا خبری از اون نیست. برای خوندن اخبار و گزارش‌های بیشتر به وبسایت پیام ما.ir سر بزنید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.